أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان بخش اول از 118 جلسه از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. یک مطلبی رو خدمت بزرگواران عرض میکنم، شاید در جلسات مختلف و متعدد به ذهنم رسیده است که این مطلب رو بیان کنم، اما هر بار به ملاحظاتی از بیان این صرف نظر کردم، اما اندیشیدم که شاید نیکو باشد بالاخره در مجموعه عرایزی که شما میشنوید این مطلب هم به گوشتان خورده باشه. حدود شاید سال 76 یا 77 بود، من در یک مجلس ختمی شرکت کرده بودم از اون مجلس ختم که بیرون آمدیم مواجه شدم با یکی از بزرگوارانی که خدمت ایشون مباحثی رو در موضوعات اعتقادی و اخلاقی می‌خواندم. خب اون زمان بچه تر از حالا بودم، به ایشون عرض کردم که آقای فلانی، من یک دوستی دارم، میخوام اگر شما اجازه بفرمایید اون دوست من هم در این برنامه هایی که خدمت شما میرسیم با ما همراه بشود و او هم از این مباحث استفاده کنه. و اون زمان اون دوست در اولین دوره تدریس مباحث توحیدی که من داشتم شرکت کرده بود، یعنی فکر میکنم مثلا یکی دو سال من برای او توحید گفته بودم و احساس کردم که خب علاقش افزون است، بنابراین حالا اگر من کلاس هایی یا برنامه هایی هم دارم خوبه مثلا در این کلاس و با این استاد او هم شرکت کنه و حاضر بشه. یه جمله اون استاد در اون زمان به من گفت که در ذهن من ماند و شاید اگر او این جمله رو به این صراحت در اون زمان با توجه به نوع کلاسی که داشت، مخاطبانی که داشت، افراد مختلف و متنوعی که شرکت می‌کردند، شاید اگر با اون مختصات ایشون این صحبت رو نمی‌گفت اینقدر برای من جای تأمل نداشت و اینقدر عمیق در ذهن من نمی‌ماند. ایشون خیلی صریح برگشت گفتش که اگر اون آقا فلان ویژگی رو دارد، حالا الان به اون ویژگی نمیخوام بپردازم، لیاقت شنیدن این بحث ها رو ندارد. اگر فلان ویژگی رو داره لیاقت شنیدن این بحث ها رو ندارد. ببینید، ما در این که افراد مختلف از مباحث اعتقادی، روایات، فرمانشات حضرات معصومین علیهم السلام استفاده کنند، در محضر قرآن و روایت بنشینند، حقیقت فرمانشات اهل بیت علیهم السلام رو بیاموزند که هممون خوشحال میشه. و من حقیقت کم دیدم، اینو یک بار دیگه هم عرض کردم به بزرگوارانی که اوائل جلسات زندگی با امام عصر علیه السلام خدمتشون بودیم، گفتم من یا ندیدم یا اگر دیدم توجه ندارم یا در خاطرم نیست که جلساتی اینگونه که به یه تعبیری جلسات خصوصی است، بالاخره افراد ثبت نام میکنن و در شرکت میکنن، مجلس عمومی نیست، به این شکل فایل های صوتیش در اختیار افراد باشد تا هر نوع نقد و نظر و سخن و تجزیه و تحلیلی دارند اعلام کنند. حالا اونایی که در خلوت قرار میگیرند و برای خودشون قضاوت هایی میکنند و حتی شجاعت بیان نقطه نظرشون رو ندارند و یا حتی شجاعت بیان ایراد مورد نظرشون رو ندارند، خب اونا رو مکای ندید. گاهی کسانی پیام هایی میدن، بعد من میگم خب حالا پاسخ شما اینه، ولی خود رو معرفی بفرمایید با هم گفتگو کنیم. میگن نه ما مصلحت نمیدن. خب من به عبارتی عرض میکنم، میگم حالا بنده یا کسانی مثل بنده شجاعت عرضه باورها و اعتقاداتمون رو بر مبنای قرآن و روایت و دفاع از اون داریم، خودمون هم به این صراحت معرفی میکنیم، از تصویر و صوت گرفته تا برخی از خاطرات زندگی شخصیمون رو در معرض دید عموم قرار میدیم. ولی افرادی شجاعت مباحثه و گفتگو هم ندارن، مباحثه ای که حالا ممکنه یه موقع شما یه جمله بگید من خوشم نیاد، یه جمله من بگم شما خوشتون نیاد. از عرضم فاصله نگیرم. ببینید ما دوست داریم افراد بشنوند، تحلیل کنند، پاسخ بدند، ایراد بگیرند اگر ایرادشون واقعا منطقی است، آدم روش تأمل بکنه. اما واقعیت این است، حالا چه این واقعیت تلخ باشد چه تلخ نباشه برای ادعی، این است که یه ادعی لیاقت شنیدن بعضی از حرفا رو ندارن. عرض کردم اگر اون بزرگوار به اون صراحت در اون موضوع و با اون مصداق به من اینو نمیگفتن، شاید من جرأت نمیکردم این رو به زبانم جاری کنم. مثلا شما یه خواهری، یه خواهرزاده، یک دوستی دارید، دعوتش کردید، یه جلسه آمده، دو جلسه آمده، به یه دلیل واهی، نه یه دلیل روشن، دیگه نمیاد. بعد هم حالا به تدریج یا ناظمان او رو حذف میکنند یا خودش رو حذف میکنه. ما درباره دیگران یاد گرفته ایم، به خودمون متذکر شده ایم که بگیم شاید واقعا بنده خدا مشغله ای داره، شاید واقعا نمیرسه. ولی اگر راجب خودمون یه روزی همچین اتفاقی افتاد، یکی از احتمالاتی که باید بدیم اینه که شاید واقعا من لیاقت شنیدن این حرف رو دیگه نداشتم. کسانی بودن در طول جلسات با ما همراهی کردن به دلایل مختلف، یعنی انقدر متنوع این دلایل که من بخوام تعریف بکنم وقتتون رو میگیرم. البته بعضی ها رو هم من عرض کردم، گفتم شما خیلی مشتاقید از فایل های صوتی استفاده بکنید، حضور مستقیم در جلسه لازم نیست. شاید به بعضی ها، یکی دو نفر لااقل یادمه که اینجوری گفتم، به هر دلیلی، یا بعضی ها حضورشون نعوذ بالله تعبیر خوب نیست، ولی مثلا مفسده انگیز بوده، ایجاد مسئله می کرده، حاشیه دار بودند، افرادی نبودند که صاف بیان جلسه و برند، به این یه پیغام میدادند، به اون یه پیغام میدادند، برای این یه پیام ارسال میکردند تو گروه، برای اون یه پیام ارسال میکردند، از اون یه درخواست داشتند، به اون یه پیشنهاد میدادند، مفسد انگیز بوده از حضورشون، حضور سالمی نبوده. نمیخوام بگم حالا پیشنهاداشون پیشنهادهای معصیت بوده، ولی متشنج میکردند آرامش فکر افراد. من گاهی مطلع که میشدم، گاهی خب برو خودم نمیآوردم، صبر میکردم تا خودش متوجه بشه، گاهی وقتم میگفتم ببخشید خانم، شما ظاهرا حاشیه هاتون بیشتر از متنتونه، زحمت بکشید اگه واقعا این مباحث به درتون میخوره فایل های صوتیشو گوش کنید. حضور مستقیم در جلسه نداشته باشید. پس اگر گاهی برخوردین به افرادی، گاهی دو تا کلمه هم گفتین، حتی بعضی از شماها یه وقتایی به من میگید آقا صلاح میدونیم مثلا ما فلانی رو اصرار کنیم، من میگم هر جوش صلاح میدونیم، گاهی خودم اعلام نظری ندارم، ولی واقعیت اینه که گاهی به ذهنم میرسه که افرادی هستن که به تعبیر اون استاد لیاقت شنیدن بعضی از حرفا رو ندارن. حالا چرا این لیاقت رو ندارن؟ او یه حرف دیگر. آیا معصیتی این وسط مانع است؟ برای اینکه بدانید گاهی اوقات چه چیزایی ممکنه. اون استاد اون روز به من گفت اگر فلانی ارادتمند فلان آقا یا فلان خانم، حالا الان به مصداقش کاری ندارم، هست، لیاقت شنیدن این بحثا رو نداره، دعوتش نکن. یعنی گاهی به خاطر اینکه من قلبم در برابر کسی که نباید خاضعه، لیاقت شنیدن برخی از انوار خاص از بیانات اهل بیت رو ندارم. نمیخوام بگم حرف اون استاد برای من مثلا ملاک حق و باطل بوده، او هم معصوم نبوده، اما من به تدریج به سخن او باورمندتر شدم. یه موقع مثلا فرض کنید یه استادی در دانشگاه یا در دبیرستان یه جمله میگه آدم خوشش نمیاد، خیلی خوب، ولی هیچ وقت مثلا سرشو نمیدوز پایین بره بیرون، یا یه متلکی هم مثلا بگه و بره بیرون، خودشو کنترل میکنه، کلاسو میماند، درسش هم پاس میکنه. حالا یه وقت استاد میگه آقا ببخش من منظوری نداشتم، ولی حالا یه جمله هم شما گفت، یه موقع همون جمله رو هم نمیگه، ولی این فرد پای اون کلاس شیمی، پای اون کلاس فیزیک میمانه، نمرش هم میده. اما شما نگاه میکنید میبینید فلان دوست، فلان عزیز شما، فلان نور چشم شما تو جلسه هست، میگه آخرت من جلسه پیش دوبار عدسه کرد، من دیگه نمیام، سرشون دست پایی میره. فرض میکنیم بعدن چه در فضای خصوصی چه نزد دیگران از این استاد بدم نمیگه، معلوم نیست فقط به خاطر دوتا عدسه باشه، معلوم نیست چون اونجا استاد این جمله رو گفته مثلا واقعا او ترک جلسه کرده باشه. سوال داری سوال بپرس. گاهی اوقات دیگه بیش از این خدا به توفیق نمیده روایات اهل بیتو بشنه. ببخشید ببخشید، گاهی اوقات من حقم همین است که ریزه خور یا باقی مانده خور از غذای کسانی باشم که گاو و گوساله را هم خدا میداند. من لیاقتم در این حده، بیش از این نیست. میفهمم سخن سنگینه و میفهمم که این سخن را عرض کردم مبنایم برای قضاوت دیگران نیست، مبنای اولم اینه که خود من چقدر ممکنه چنین ابتلایی پیدا کنم. اما یه بچشم اینه، گاهی اوقات شما بارها از یه نفر خواهش، تمنا، دعوت میکنید، یک ساعت حاضر نیست بحثو بشنوه. گاهی اوقات از کوچه داری رد میشید، میگید که مثلا دوست عزیز راستی کلاسی هست، میگه باشه به من آدرسشو بگو فردا منظم شرکت میکنه. فرق این دوتا در چیه؟ واقعا این خیلی بیکاره، اون باکاره؟ مثل بعضی دوستان هستن مثلا میگیم جلسه پیش تشریف نداشتین، میگن ما کار داشتیم. منظور اینه که ماهایی که در جلسه بودیم همه بیکار بودیم، معناش اینه، حالا نگم منظور اینه، معناش اینه. یعنی یه اتفاقای دیگه هم هست. یه بار من خدمتی که بزرگوارانه فکر کنم حالا حاضر باشن الان در جلسه، بالاخره میان منظم جلسات، یه بار به ایشون گفتم میدانید ایشون خیلی ابراز محبت کردن نسبت به این که بعضی مطالبی که در جلسات گفته میشه مثلا برای من مفید. گفتم میدونید چند ساله من خواهش میکنم از فلان فامیلتون که حالا به تعبیر راحت از میکنم که شما رو به خدا دو نفر، یه نفر از این اطرافیانتون رو به این کلاس دعوت کنید، شاید یه مطلب خوبی داشته باشه به دردش بخوره. و ایشون همیشه پاسخش با این بوده که نه هیچ کس نیست. الان هم خود اون خانومی که من سالها از او دعوت کردم الان در جلساتمون نیستن البته ها. حالا چه شد که ما توفیق پیدا کردیم بالاخره مستقیم این بزرگوار رو که الان تشریف دارن دعوت کردیم و حالا آمدن و ابراز میکنن که مثلا مطالب مفیدی الحمدلله به لطف صاحب الزمان نصیبمون میشه. این بقیه فامیل کجان؟ به تعبیری که عرض کردم همشون کار دارن واقعا، یعنی واقعا ده ها یا صده ها نفری که دعوت شدن به جلسه 8:30 تا 9:30 شب دوشنبه شب ها، اینا واقعا تو اون یک ساعت کار دارن؟ آقایونی که دعوت شدن یک ساعت تذکری راجع به امام زمان بشنون، یه چیزای دیگه هم هست. یکی از چیزهایی که ممکنه باشه همینه. من نمیگم شما افراد رو دعوت نکنید، به افراد پیام ندید، ولی فرض بفرمایید دوستی که در شهر شما، در همسایگی شما، هم مدرسه‌ی شما، هم زبان شما، هم سن شماست، حاضر نمی‌شود یک ساعت دو ساعت بشینه یه بحث رو بشنوه، لااقل بگه آقا به نظر من اینجا شیراد داره. بعد یه خانومی از فلان شهر یا از فلان کشور به صورت منظم شرکت میکنه، ایشون بیکارن؟ خانومی که گاهی اوقات مثلا میفرمایند الان مقارنه نماز صبح ماست ولی سعی میکنن در جلسه منظم شرکت کنن، ایشون بیکارند؟ خوابشون نمیاد؟ نظام زندگیشون همش توسط خدمتکاران داره اداره میشه که ایشون در جلسه شرکت میکنن؟ نه شوهرشون نه فرزندشون هیچ کاری با ایشون ندارن؟ و فقط همین مثلا دختر خاله و نوه عمه و نمیدونم زنداداش منن که کار دارن و نمیتونن شرکت کنن؟ این یک حقیقتیست، این یک واقعیتیه. ما اول راجب خودمون مراقب باشیم، حواسمون باشه. اما اگر بارها دعوت کردید، حالا یه نفری میگه آقا من در اون ساعت برنامه مهمتر، علمیتر، دقیقتر، تخصصیتر، معرفتیتری دارم و یقین دارم که حضورم در اون برنامه مورد رضای امام زمان سلام الله علیه است، خب و هیچ. اما واقعا خیلی هایی که یه همچون برنامه ندارن مثلا احساس میکنن الان آب و هوا خوبه و حالا اون دفعه به مزاح خدمتی از خانم هایی که تشریف داشتن توی که جلسات گفتیم، مثلا من دیر متصل شده بودم گفته بودن الان خب خوبه الان اگه یه خوابی هم بکنیم و یه چرت بعد غذایی هم بزنیم. واقعا الان همهشون سر کارنده دارن جهاد فی سبیل الله میکنن، این همه کسانی که شما دعوت کرده ایدو میکنیم؟ نه میبینه هوا خوبه، خوب میطلبه الان یه بالشت خوبی هم باشه و نه کسی هم زنگ میزنه الان کاری نداره، همسر گرامی هم داره زیر آفتاب عرق میریزه انشالله که شب دست پر بیاد خونه، بهترین میوه ها و شیرینی ها و غذا ها هم بگیره بیاد. خب حالا ما بلند شیم بریم تو جلسه بشینیم مثلا مطلب بنویسیم؟ آخه کدوم آدمه؟ و این پیام و این نکته رو شما گوشه ذهنتون بنویسید. همه عدم حضورها در روضه امام حسین در مجلس تذکرات خوب، نمیگم هر مجلسی، همش به خاطر ببخشید ترس از کرونا نیست، و الا اینا تو اون پاساژ هم نمی رفتن. همه زیارت نرفتنا به خاطر ملاحظات بهداشتی و نمی دونم شهرهای قرمز و زرد نیست، و الا اینقدر اهالی مازندران و خلاصه شهرهای اون دچار بیچارگی نمی شدن در دست مسافران هر روزه و هر شبه. گاهی هم توش یه چیزاییه ما نمیگیم بی‌لیاقتی، ولی میگیم بالاخره یه چیزایی توفیقی هم میخواد دیگه. اگر فلان گوینده بالای منبر میرود و مزخرفات تحویل مردم میده، خب این یه عده‌ای همین به دردشون میخوره. اون یکی مجلسی که روایت درش میگویند یا روزه نیکو برای امام حسین علیه السلام براش میخونن، به یه بهانه ای راش نمیدن. به چه بهانه ای؟ یه موقع میگن آخه موقع ورود مثلا فلان پرچم رو نزده بودن، یه موقع میگن آخه وسط مجلس آقا این جمله رو گفت، یه موقع میگن آخه مداحشون این حرف رو زد. بهانه ها مختلفه. نه عزیزم، راد ندادن. این که من میگم مزخرفات، یه نمونه شو براتون بگم. یه بار رفتم یه مسجد نماز بخونم، ایام فکر میکنم ماه مبارک رمضان بود و ظهر بود، بعد نماز جز مساجدی بود که چون مثلا افراد بیشتری مراجعه میکنن منبری داشتند و مثلا اینها، شاید هم حالا اگر شب بود ایام مثلا محرم و صفر بوده، یه مناسبتی بود که دهگی سخنران داشت. این آقا رب بالا منبر، من یه مثالی میزنم که ذهن شما مشغول اون حقیقت اون سخن اونش. فرض بفرمایید یه مؤسسه ای را یا یک نهادی را که الان در کشور تشکیل شده، چی بگم مثلا؟ مؤسسه مثلا آب و فاضلاب، مرکز آب و فاضلاب مثلا استان کهگیلویه و بویراحمد. این منبری ظهر ماه مبارک رمضان رفت بالا منبر، آقایون من میخوام امروز یه بحث دقیقی رو به شما بگم، و اون این است که این مرکز آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد را فکر نکنید وزارت نیرو تشکیل داده، شمرد. فکر نکنید مثلا وزیر، فکر نکنید معاون وزیر، فکر نکنید مثلا قاضی القضات شهر، فکر نکنید، هی شمرد. من میخوام امروز برای شما بگم که این مرکز را خدا تأسیس کرد، این نهاد را خدا تأسیس کرد. یک آیه نامربوطی هم فرض بفرمایید از قرآن که توش کلمه آب و ماء داشته باشه خواند، یعنی حقیقتاً شاید من بیشتر از 7-8 ده دقیقه پای منبر این آقا میشستم، حالا به تعبیر سبک میگم خلاصه یا خودم رو زده بودم یا اینو بلنش نمودم بیرون. البته اون 7-8 ده دقیقه رو نشستم، یعنی ببینم واقعاً این چجوری میخواد اثبات بکنه که مرکز آب و فاضلاب این شهر رو خدا تأسیس کرده. خب ببینید، من گاهی اوقات لیاقتم در حد شنیدن همین حرف هست. اون مجلسی که داره روایات اهل بیت رو میگه، یک مداح صحیح الاعتقادی داره میخواند، به دلائل مختلفی من توش را نمیدن، و این بی‌لیاقتی منش. من نمیگویم این جلسه حتما هر چه درش گفته میشود نیکوست، هر چه روایت میخوانیم قطعا نیکوست، هر چه آیه است حتما نیکوست. هیچ دلیل بر موجه بودن بنده گوینده یا ارائه دهنده بحثم نیست، اما میخوام بگم اگر واقعا مطالبی که گفته میشود مطالبی است که رو اعتقادات ما مؤثر تأثیر نیکو داره و یه آدمی دو جلسه بعد به یه بهانه یا قهر میکنه یا خدافیزی میکنه یا میگه کار دارم یا میگه حال ندارم یا هرچی، نمیاد. هرچی هم شما حساب میکنی نمیاد. یک احتمالش هم اینه بابا به یه دلیلی لیاقت شنیدن یه حرف رو نداره. این باید بره همون اثبات تأسیس آب و فاضلاب توسط خدای متعال رو بشنوه. ما راجع به دیگران نمیخواهیم قضاوت کنیم، اما میخواهیم بگیم اگر این احتمال وجود داشته باشه و یه روزی، یه دههی، چند روزی ما رو تو مجلس امام حسین راه ندن، یه ماهی بر ما بگذره ما زیارت آل یاسین نخوانیم، یک سالی بر ما بگذره ما مشرف به حرم امام علی ابن موسی رضا یا کربلا یا دیگر اعتاب مقدس نشویم، تلاشم کردیم، دوستم میداریم، حالا دستمون خالی خدای نکرده یا هر دلیل دیگری، اگر ما تلاش نکردیم، اصلا رغبت پیدا نکردیم، دلمون نیامد، بهانه ها و شبهاتی در ذهن ما ایجاد شد و نرفتیم، باید بریم استغفار کنیم. باید بریم استغفار کنیم. چرا من توفیق مس بارگاه مقدس علی ابن موسی رضا و ذریح مقدس اون عزیز رو پیدا نمی کنم ولی در مس کردن بسیاری از چیزها در سرتاسر کشور کسی مانع من نمیشه؟ دو تا دلیل منطقی شما بیار، سه تا دلیل بیار، ولی لااقل اون گوشه ذهنت باشه شایدم من باید استغفار کنم. این همه تجمعات مختلف در جاهای مختلف میشود، وقتی من میخوام برای مجلس امام حسین برم پام شل میشه، دو تا ماسک میزنم، پنج تا ماسک میزنم، عدم در تا وقت برگشتم همینجوری دارم خودم رو ضد عفونی میکنم، اما پام شل میشه. اما برای رفتن به فلان فروشگاه پام شل نمیشه دیگه. آقا آلوده تر از محیط بیمارستان مگه جایی هست؟ مجلس امام حسین یک دهه، نه یک ماه محرم مجلس امام حسین نرفته از نگرانی کرونا. برادرزادش، خواهرزادش، یک عزیزی، یک دوستی به هر دلیلی رفته بیمارستان، ایشون مجبور شده بره بیمارستان. چه می شود که من بیمارستان میرم میگم عیادت دیگه مادر شوهر که نمیشه عیادتش نکرد، ولی به مجلس امام حسین که میرسیم میگم خب مجلس امام حسین میشه نرفت؟ شما هر دلیلی بر خودتون آوردید و قانع کننده بود جای خودش، ولی گوشه ذهنتونم این باشه شاید منو راه ندادن، شاید من لیاقت حضور نیافتم، شاید توفیق حضور نیافتم. دم در ایستاده بود، گفت از مسجد بیا بیرون، گفت نمیگذاره، گفت بهت میگم من مسجد بیا بیرون، منو مجبور نکن که وارد مسجد بشم، گفت نمیگذاره، گفت کیه که نمیگذاره؟ گفت همون که نمیگذاره تو بیای داخل مسجد. همون که نمیذاره تو بیای داخل مسجد. امیدوارم توانسته باشم عرضم رو با توجه به جوانب مختلف به شما منتقل کرده باشم. حالا یه فرصتی هم میدیم در میانه های بحث، اگر سوالی، ابهامی، اعتراضی هم بود بشنویم، ولی واقعیت گاهی چیز دیگری است. یه بار براتون این مثال زدم چون خیلی دلم سوخت از اون بزرگوار که دیگه توفیق پیدا نکرد، مجدد این مثال رو با زبان دیگری متناسب با عرضم میگم. در یکی از مجموعه جلساتمون بزرگواری تشریف می آوردند و الحمدلله به لطف صاحب الزمان خیلی هم جلسات براشون پرمطلب بود. حالا ما چیزی نداشتیم، روایات که می‌خواندیم برای ایشون خیلی قابل استفاده بود و مشتاق بود. یه بار به من گفت من سوالی دارم. حتی الحمدلله امر ازدواجشون صورت گرفت، برای ازدواجشون هم من خدمتشون بودم برای مشاوره های قبل از ازدواج و ازدواجم کرد. بعد از یکی دو جلسه که ازدواج کرده بودن، ظاهرا همسر گرامیشون فرموده بودن که مثلا شما تو این جلسه دیگه نرو. ایشون به خاطر استفاده ای که کرده بود یا شغلی که داشت گفته بود چرا، گفته بودن به این دلایل. مثلا فرض بفرمایید به این دلایل که خردمند مثلا فرض کنید در دماوند زندگی میکنه، یه ماشین هم توی بندرعباس داره، مثلا وقتایی هم که جلسش تعطیل میشه مثلا فرض بفرمایید که ارمنستان میره. حالا یه چیزایی گفت این خانم، باز خدا خیرش بده انصاف و رعایت کرد، گفت آقا من یه سوالات دارم از شما، میشه خود زودتر بیام جلسه رو بفهم. آمد و یه نیم ساعتی قبل جلسه نشست و گفت آقا مثلا فرض کنید که شما دماوند زندگی میکنید. گفتم نه. گفت شما تو بندرعباس ماشین دارین مثلا؟ گفتم تا جایی که من میدونم که نه. خب وقتی که جلسه تعطیلی شما ارمنستان تشریف میبرین؟ گفتم ارمنستان برم چیکار کنم؟ بخوام برم میرم مشهد، بخوام برم میرم کربلا، برم ارمنستان چیکار کنم؟ گفت آخه میگن اونایی که میرن ارمنستان وقتی که جلسه شون تعطیل میکنن چنین اعتقاداتی دارن. گفتم خب عزیزم من که گفتم من ارمنستان نمیرم. بعدم این میگن و از کجا میگن؟ گفت آخه میگن فلان تئوریسین در ارمنستان جلسه داره. گفتم تا جایی که من میدانم اولا ایشون اصلا تا حالا ارمنستان نرفته، همین الان زنگ بزنیم مثلا تو خونهشون تو خوزستانه. بعدم حالا میگن و از کجا میگن؟ گفت نمیدونم، خیلی آخه محکم گفتن. گفتم آخه خیلی محکم گفتن، خب یه خیلی هم دلیل بیاورن. شنیدید که به طرف گفتن که رسید به دوستش گفت میگن شما مردی؟ گفت نه آقا من زنده هم. گفت آخه اون کسی که گفته اون فرد خیلی موثقی بوده دیگه، موثق‌تر از زنده بودن خود فرد که نیست که، خیلی موثق. گفت آخه خیلی محکم چنین حرفی زدن. گفتم خب محکم استدلالشون هم بفرمایید. او آخرین نوبتی بود که ما اون خانم رو در اون جلسات دیدیم و تمام شد. دریغ از یک سوال دیگر، دریغ از وجود یک ابهام، دریغ از این که بگوید اگر تو 40 جلسه یا 4 سال در این جلسات شرکت کردی و این همه گفتی برای من مفید بود، استفاده کردم، این جای زندگیم تغییر کرد، اون جای زندگیم تغییر کرد، چه شد؟ تمام شد. حتی نفرمودند که مثلا من نمی آیم چون همسرم راضی نیست، ولی من مثلا می فهمم، درک می کنم پاسخ شد. تمام شد. من اینو پای چی بنویسم؟ به عنوان کسی که دلم می سوزه برای کسی که سالها در خدمتش بودم و مطلب یاد گرفته و آینده بسیار روشنی رو براش می دیدم، پای چی بنویسم؟ شما به من بگید و به من یاد بدید که در یه همچین موقعیتایی غیر از عنوان کم توفیقی یا بی توفیقی یا محرومیت یا خدای ناکرده کم لیاقتی برای شنیدن معارف اهل بیت علیهم السلام، در حالی که میدانم ایشون از هیچ مجلس مشخص دیگری با این مختصات استفاده نمیکنه، من پای چی بنویسم؟ کتاب شریف مکیال جلد نخست در حرف زا عنوان دوم رو که پیرامون زهد امام زمان سلام الله علیه بود با هم مرور کردیم، روایات متعددی رو در این زمینه عرض کردیم، اما به جهت اینکه بحث زهد بحث بسیار نیکو مفصل و پردامنه ایست، از اینکه بیش از این در کلاس فرصت رو به اون بحث اختصاص بدهیم عذرخواهی کردیم و اجازه خواستیم که انشالله ادامه بحث کتاب شریف مکیال رو پی بگیریم. با صلواتی برای سلامتی و تعجیل در فرج مولامون امام زمان سلام الله علیه، عنوان سوم رو یکی از بزرگواران برای ما میخوانه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یکی از بزرگواران حاضر در گروه اول داوطلبانه میکروفونشون رو روشن کنند و این قسمتی رو که در ذیل شماره 3 نوشته شده است برای ما بخوانند.
سلام علیکم.
سلام علیکم. خانم،
بسم الله الرحمن الرحیم. زیارت آن حضرت علیه السلام از قبر ابی عبدالله الحسین و سایر معصومین علیهم السلام شاهد بر این معنی مطلبی است که در بهار ضمن بیان واقعی جزیره غزرا آمده است. آمده که سید شمس الدین در پاسخ راوی که پرسید آیا امام عجلالله تعالی تقدر شریف حج انجام می دهد، فرمود دنیا برای مؤمن یک گام است. آن وقت نسبت به کسی که دنیا جز به وجود او و پدرانش برپا نیست چطور؟ آری او هر سال حج به جا می آورد و پدرانش را در مدینه و عراق و طوس زیارت می کند. و اما رجحان دعا برای زوار قبور ائمه معصومین علیهم السلام بر کسی که به نور اسلام روشنی یافته باشد پوشیده نیست. روایتی که معاویه ابن وهب از امام صادق علیه السلام نقل کرده نیز بر این معنی دلالت دارد که آن حضرت برای زائرین حسین علیه السلام با دعای طولانی دعا کرد و برای آنان ثواب جزیل از درگاه خداوند درخواست بود و ایشان را به نیکی ستود. آنگاه فرمود ای معاویه، کسانی که در آسمان برای زائرین آن جناب دعا می کنند بیشترند از کسانی که در زمین برای ایشان دعا دارند. گفتنیست که این حدیث به طور کامل در بخش هشتم خواهد آمد انشاءالله.
بسیار ممنون و متشکرم. خب انشاءالله. حاج خانم شما قومین یا مشهدین؟
هنوز قومم.
بله الحمدلله، شما به جای همه ماها در حال زیارتین، یعنی گاهی بله. از مشهد متصل میشین گاهی از قوم.
بله.
یه دعایی هم به حال ما خلاصه نیازمندان به زیارت بکنه
انشاءالله. بله انشاءالله. همه سلام میدیم مخصوصا
خدا خیر بده به شما. خدا خیر بده به شما انشاءالله. خوش به حالتون
انشاءالله. همه بشه انشاءالله که قبول.
خلاصه کسی خواست بره مشهد یا خواست بره قوم احتیاطاً قبلش تماسی بگیره. احتمالا خانم خاتمی در یکی از این دو جا هستن، اگه جا نداشت اگر امکاناتی خواست خلاصه ایشون تشریف دارن. ما با عزتون به بقیه این دعوت رو گفت.
بله.
بزرگواران توجه کنند درباره جزیره خضرا یک کتابی جناب آقای علی اکبر مهدی پور سالها پیش نوشته اند که این کتاب در سایت هم معرفی شده است، یعنی بزرگوارانی که بخواهند می توانند اون رو در سایت ببینند توضیحاتی رو ازش. این جلد کتاب هست تحت عنوان جزیره خضرا و تحقیقی پیرامون مثلث برمودا. البته ترجمه و تحقیق آقای علی اکبر مهدی پور که من در صفحه اولش نوشتم در 28/4/1376 مطالعه شد و نکته های لازم اون یادداشت برداری شد. از اونجا که آقای علی اکبر مهدی پور اولا خود ایشون فرد اهل مطالعه و به عبارتی از ارادتمندان اهل بیت علیهم السلام هستند و مترجم یک کتاب مشهوری هم هستند که الان قبل از اینکه من بگم یکی از بزرگواران سریع اسم اون کتاب رو میگن. مترجم چه کتابی هستند آقای علی اکبر مهدی پور درباره امام زمان سلام الله علیه؟ کتاب یوم الخلاص منتشر شده به عنوان روزگار رهایی در دو جلد. مال چه انتشاراتیه؟ معطلی من بگم؟ من معطلم شما بگیم. کتاب یوم الخلاص رو همیشون ترجمه کردن، همکنون هم در قید حیاتن، سخنرانی هایی دارن در شبکه های تصویری و مجازی در موضوعات مربوط به اهل بیت علیهم السلام. مقصودم از این توضیح این است که به هر حال ایشون فقط یک مترجم بر یک کتاب نبوده است و حتی در ابتدای کتاب یادداشتی و تقریزی از مرحوم آیت الله نجفی مرعشی هست. خود کتاب هدیه شده است به نوشتن به عاشقان راه او و شیفتگان کوی او که با دلی خونبار از درد هجران و با دیدگانی اشکبار از طول انتظار سر هر کوی و برزن از دیار یار میپرسند تا روزنه‌ای به کوی او باز یابند و به سوی او بشتابند. یعنی حتی خود کتاب رو هم اهدا کردند به شیفتگان امام زمان سلام الله علیه. در کتاب به روایاتی راجع به امام زمان و زیستگاه امام زمان اشاره شده است، به برخی از گفته ها راجع به ارتباط جزیره خضرا و مثلث برمودا هم پرداخته شده است و داستان ها و حکایت های متعددی هم در اون آمد. اخیراً هم زهرا سعادت خانم خردمند این کتاب رو خوانده اند، ایشون هم یه توضیحاتی راجع به این کتاب فکر کنم در کانالش نوشته است. به هر حال این که در اینجا اشاره شده است به بحث جزیره خضرا، جزیره خضرا و زیستگاه امام زمان و خانواده امام زمان، محل زیستشون، چگونگی ارتباط فرزندان حضرت با ایشون، یکی از موضوعات مورد بحث است در کتاب‌های مهدوی. ما الان نمی‌خوایم نه چیزی را اثبات کنیم نه چیزی را رد کنیم، اما فقط فعلا عرضمون این بود که در این موضوعات یعنی مهدویت، جزیره خضرا، مثلث برمودا، زیستگاه امام زمان، بین اینا یه تلاش هاییست با استفاده از بعضی از نقل قولها و روایات که خلاصه اینا چه ارتباطی با وجود مقدس امام زمان داره. البته من پیشنهاد نمی کنم شما وارد بحثی بشوید که بخواید یه مطلبی رو به قطعیت برسونید، ولی این گوشه ذهنتون باشه. اگرم خواستید از این کتاب هم می توانید استفاده کنید. من فکر کنم تو بازار کتابای دیگری هم در این زمینه نوشته شده است. یه تلاش علمیه، ولی به هر حال قلم آقای مهدی پور رو در این زمینه من بیشتر توصیه میکنم اگه کسی بخواد بخواند. گرچه کتاب جدید نیست ولی چون ایشون باورهای اعتقادی نیکویی هم دارد و من برخی از سخنرانی‌های ایشون رو هم شنیده‌ام و دیده‌ام، بنابراین از این کتاب می‌شود اگه کسی خواست استفاده بفرماید. انتشارات کتابم بگم، بله، انتشارات نصر. حالا البته شاید خود انتشارات دیگه نداشته باشه، باید از کتاب فروشی ها تهیه کنید. به هر حال این یک کتاب در این موضوع. پس ذیل کلمه جزیره خضرا من یه توضیح خدمتتون دادم، از خود این کتاب هم برای شما انشالله یه نقل هایی را عرض. مطلب بعد این است که اشاره شده است، از سید شمس الدین سوال پرسیده شد، گفت دنیا برای مؤمن یک گام است. حالا وقتی راجع به کسی صحبت می شود که دنیا جزء وجود او و پدرانش برپا نیست، چطور تو سوال میکنی که حضرت می توانند مثلا هر سال حج برند یا نه؟ اینجا اشاره به یه تعبیری دارد. او تعبیر چیه؟ تیل ارض. ببینید ما چگونگی تیل ارض را و حقیقت تیل ارض را نمیدانیم، یعنی واقعا نمیدانیم که چه رخ میدهد وجود مقدس امام زمان و دیگر حضرات معصومین علیهم السلام. خب وجود بشریشون مادی است، قابل مشاهده است و روی زمین مادی حرکت میکنن. چگونه حضرت به طرفت عینی از اینجا تشمی برن اونجا؟ گاهی ماها ممکنه تو خوابمون یه همچیزایی بیاد. اتفاقا از شما چه پنهان، من هفته پیش خواب دیدم که نماز صبح هم رو توی حرم کاظمین الحمدلله در خواب هم میبینیم، خدا رو شاکر، در حرم کاظمین به جا آوردم برای نماز ظهر و عصر. آمده بودم نجف اشرف که حالا یه کسانی هم همراه همون بودند و یه اتفاقاتی افتاد، حالا به اونا کاری ندارم. در عالم خواب خیلی فرق میکنه تا با عالم بیداری. ما این که دقیقاً چه اتفاقی میافتد را نمیدانیم. الان یه نفر به خانم رحیمی میگه، خانم رحیمی شما اهل مطالعه‌ای، اهل تأملی، شروع کردی به شنیدن منظم فایل های صوتی زندگی با امام عصر علیه السلام، کلی روایت خواندی، کلی کتاب ارجاع دادن، رفتی اونها رو بررسی کردی، واقعاً حقیقت تیول عرض چیه؟ خان رحیمی صراحتا میگه من نمیدونم. میگه پس چیزی را که نمیدانی چگونه به اون معتقدی؟ خانم رحیمی جوابهای مختلفی میتونن بدن. یکی از جوابشون الان بگن ما بشنویم.
سلام، وقتتون بخیر.
سلام
ما مقبول.
سلام.
در مورد تیرون ارزو فهمیدون
بگه بگم.
بله هست، یعنی چیزی ثابت شده است از نظر من، چون کتاب هایی که خوندم در مورد آدم های خوب اتفاق میفته، چه برسه باده برای اولیا و انبیا.
چگونه اتفاق میفته؟
راستی چگونگیشو چون من تجربه نکردم، ولی چیزی که خوندم اینه که به امر خداوند هر لحظه میشه هر اتفاقی بیفته. آره، اولیا صلحا هم با یک قدم میتونن مثلا الان باشن و با یک قدم مثلا ثانیه دیگه یا کمتر از یک ثانیه دیگه مثلا در حرم مطهر امام رضا علیه السلام.
به لحاظ فیزیکی چه جوری اتفاق میفته؟
از لحاظ فیزیکی رو نمیتونم بگم چه جوری، چون واقعا از لحاظ فیزیکی نمیتونم، همه چیز که نباید از لحاظ فیزیکی برامو ثابت بشه. من اعتقاد دارم بهش و
چه جوری باور داری وقتی چیزی ازش نمیتونی؟
یعنی ببینید خیلی چیزا هست که ما نمیتونیم ثابت کنیم ولی باور داریم. حالا مثلا چیزی که تو فضا هست، بی‌وزنی هست و
نه، اونا رو نمیتونید ببینید. ببینید اونا رو نمیتونید ببینید، ولی چیزی رو چرا چیزهای زیادی است که ما باور داریم اما ممکنه بگید نمیتونیم ببینیم، اما چجوری میتونید اثبات کنید که هست؟
من اعتقادم بر اینه که خیلی چیزها هست که ما نمیتونیم ثابت کنیم، چون ما بالاخره این نکرده خود شیء قدیر رو باور داریم، به این چیزها باید باور داشته باشیم. هر لحظه که خدا بخواد واسطه های خیرش حضرت بقیت الله علیه السلام بخواد این اتفاقات رو تیرال ارز میفته، و من فکر میکنم بستگی به اون آدمی داره که چقدر حالا خوب باشه. حالا منهای 14 معصومین و معصومین من دارم میگم، مثلا که ما خودمون وقتی یه جای زیارتی میریم، من خودم حالا خودمو نمیدونم، کسی که حج میریم این تجربه رو شاید کرده باشه، روز اولی که از حج مشرف میشه با روزی که بعد میگرده خیلی فرق میکنه. یعنی احساس سبکی رو تو وجود خودش میدونه. وقتی محرم مطهر علیه السلام میریم، سبکی و شادی وجودی مون رو، حالا هر چقدر هم اونجا گریه کرده باشیم، حالا دیگه در هر محضر هر معصومی که میریم، و حتی جای روزه ها حسینی ها که حال خوبی بهمون دست میده، اون سبکی رو خودمون میتونیم حس کنیم. حالا حساب کنید که اون کسی که گناه نکرده، اون کسی که گناه نداره، اون کسی که ارتباط معنوی قوی داره، چرا نتونه تیرو درس کنه؟ من اعتقادم اینجوریه که هست و وجود داره، هر چقدر که من عقلم نرسه که چطوری توضیح بدم.
خیلی ممنون. بزرگوار دیگری داوطلبانه در این زمینه مشارکت بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم. ممکنه بود زمان و مکان از اون چیز برداشته بشه، بشه مثلا ایمزه.
خانم فولادزاده دارن میفرماین؟
نه مدنی.
خانم مدنی، بعد زمان و مکان از چی برداشته بشه؟
برای تیول عرض کردم.
میدونی؟
بله، این برنامه علمی بود.
نه میگم میدانید که تیول عرض دقیقا همین اتفاقه؟
فکر میکنم.
از کجا میدونی؟ شما فرض میگیریم به لحاظ علمی توانستید که یه چیزی رو متوجه بشید، از کجا میدونید این همان است؟ نمیدونید که.
بله.
خب دیگه بزرگواران دیگر کمک کنن.
ببخشید استاد، تیول عرض هست هم که قرآن هستش، هم که مال سوره نمل فکر کنم که مال حضرت سلیمان در ارتفاع برخیا در یه چشمه هم زده تخت حضرت سلیمان و یمن.
خب حالا سوال اینه، شما مکانیزمش را میدانید؟ خانم فولاد زده، مکانیزمش رو میدونید که چگونه این اتفاق میفته؟
سلام علیکم آقای دکتر، وقتتون بخیر باشه.
سلام علیکم. بذارین فرموش خانم فولاد زده تموشه، یه لحظه اجازه بدین فرموش خانم فولاد زده تموشه. خانم فولاد زده مکانیزمش رو میدونین؟
کسیم که کنم علمتی مثل عیمه و امامه و اینا هست، ولی یکی میگم آدم هایی که در اثر مرکت کنم روی عادت هایی که میشمارید.
نه، شما دارید کسانی رو میشمارید که ممکنه این اتفاق راجبشون بیفته. خب من سوالم اینه، آیا مکانیزمش رو میدونید که با چه مکانیزمی این اتفاق در عالم ماده میفته؟
نه.
خب حالا من به عنوان یک مستشکل، نه اینکه باور شما را قبول ندارم، به عنوان یک مستشکل میگم وقتی چیزی رو مکانیزمش رو نمیدونید چجوری باور دارید؟ رسیدید الان به سوالم؟ شما پاسختون این بود، پاسخ شما این بود که بر اساس اعتقاد به منبع وحی و فرمایش قرآن و روایات من این رو باور دارم، حتی اگر مکانیزمشو ندانم.
خیلی چیزایی که هست که من نمیدونم، ولی بر اساس روایات و آیات
قرآن. الان بخشی از جواب رو شما فرمودید. حالا بزرگوار دیگری که میخواستم فرمایش بفرمایند بفرماین، که من صحبتشون رو قطع کردم.
خواهشم ببخشید، من از جایی شنیدم که طبق آیه 31 سوره رعد،
خب
اینجور نیستش که انسان ها بخوان حرکت بکنن، زمین زیر پای اونها به حرکت در میاد، و مثل همون که خب خداوندی که میتونه کوه رو به حرکت در بیاره، خب یه همچین حرکتی هم صادر میشه و بلامانه هست.
خب حالا من از شما باز به عنوان مستشکل سوال میپرسم. سوالم اینه، میگم که خب وقتی وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه دارن حرکت میکنن، زمین زیر پای حضرت حرکت میکنه، حضرت حرکت نمیکنه، این مکانیزمش چیه؟ یعنی چی؟ یعنی اگر حضرت الان مشهد تشریف دارن، مسیر مستقیم بین مشهد تا کربلا رو حضرت میخوان طی کنن، یعنی این قسمت زمین مثل یک مثلا برشی زیر پای حضرت به سرعت میچرخه؟ این مکانیزمش؟
که این قسمتش رو حقیقتا نمیدونم که به چه نحویه، ولی اینو من فقط شنیده بودم، حالا دیگه نمیدونم.
خب آدم گاهی یه چیزایی میشنوه ولی به اصطلاح کسی پا وای نمیسته که این یعنی چی. من دقیقا همینجا توقف کردم و در واقع جواب رو در خود سوال گذاشتم. حالا خانم مدنی هم میخوان فهمش داشته باشه. خانم مدنی شما چیزی میخوان بفرمایید؟
سلام
و عرض سلام
استاد، در مورد فرمایش اولا که ما هر چیزی رو که اشراف نداریم بهش قرار نیستش که نمیدونیم، اونا قرار نیستش که اعتقاد نداشته باشیم. ما به هر حال از آیات، احادیث، روایات ما هر چیزی که نقل میشه ما بر اساس اون و به استناد اونها پیروی میکنیم. از مطلبی که در مورد آصف ابن برخیا من میدونستم به خاطر اینکه 73 تا اسم اعظمی که خداوند دارن یک اسم اعظم رو میدونستم و تونستم به قول معروف تیرول ارز داشته باشن. این از فرمایش امام جعفر صادق و زمانی که یه زمان خیلی کمی بدون اینکه ما قدم جسمانی برداریم زمین زیر پای ما حرکت میکنه، این تیرول ارزه.
خب وقت یه تیکش میشه همون سوالی که ما از بزرگوار پیشین پرسیدیم، گفتیم مکانیزمش چگونه است؟ زمین زیر پای حجت خدا حرکت میکنه یعنی چی؟
خدا برای بعضی از اولیایش یه سری چیزها رو خب سخت میکنه، راحت میکنه به خاطر بندگی کردن و اعتقاد مستقیمی که داره.
اینا درست. مکانیزم تیول ارز چیه؟
اعظم باشه.
مکانیزم تیول ارز چیه در نظام مادی؟ یعنی الان دقیقا چه اتفاقی میفته؟ یک کیلومتر جلوتر شما میگید زمین حرکت میکنه، میگم یعنی چی؟ یعنی یک کیلومتر جلوتر از پای حضرت به سرعت برق یا مافوق برق میاد جلو بدون اینکه حضرت حرکت کنه. خب اون یک کیلومتر جلوتر مثلا فرض کنید وسط خونه یه بند خداییه، اونجا چه اتفاقی میفته؟ اگه شما میگید مسیر در واقع زیر پای حضرت حرکت میکنه، یا 10 کیلومتر یا 40 کیلومتر جلوتر یه جاده است، اتفاقا همونجا ترافیکه، الان حضرت زمین زیر پاشو حرکت میکنه، یعنی اون ماشینه یهو چشم هم میزنه میبینه مثلا تو جاده نیشابور بوده الان تو جاده طبسه، یه همچه اتفاقی میفته؟ چون شما میگید مکانیزمش این است که زمین زیر پای حرکت زیر پای حضرت حرکت میکنه، یعنی چه اتفاقی میفته؟
یعنی بدون این که قدم به صورت جسمانی فیزیکش کن به صورت جسمانی قدم بردارن تیر، یعنی پرواز میکنن، یعنی یه جوری که یه زمان
نشد پرواز میکنن شد یه چیز دیگه. شما اول فهمودید زمین زیر پاشون حرکت میکنه، حالا میگید پرواز میکنن. پرواز میکنن یعنی چی؟ یعنی ازت پرواز میکنن
صورت حتی یک چشم به هم زدنی.
خب یعنی به لحاظ مادی چه اتفاقی میفته؟ به جهت مادی
الان در حال حاضر کربلای معلا باشن، یعنی میتونن اونجا حضور پیدا کنن.
خب من که این رو رد نکردم، گفتم مکانیزمشو بگی. مکانیزم یعنی چگونگی این رخداد در نظام عالم ماده. حضرت مادی هستن یا نه؟
انخلاء میشه، یعنی از بدن
خب پس اگه انخلاب شود و شما معنای صحیح انخلاب رو در ذهنتون داشته باشید، انخلاب نوعی مفارقت بین روح و بدنه. پس بدن حضرت تو مشهد روحشون رفته کربلا، بدن حضرت اونجا باید خدای نکرده افتاده باشه، روحشون میره کربلا. انخلا یعنی به نحوی و به مکانیزمی ارتباط نزدیک و سنائی و به هم ممزوج شده، البته غیر ممزوج، بین روح و بدن فاصله پیدا کرده باشه، این بهش میگن انخلا. حالا اگه شما بگید از طریق انخلا رفتن، انخلا یعنی روحی که وابستگیش به بدن کم شده رفته. بدن کجاست؟ بدن هم اینجاست، بدن که نمیره. یه خورده دست نگه دارید به عنوان آخرین نفر، خانم نوروزی اگه فرمایشی دارن بفرماین که میکروفون شروع روشن کردن وارد جنبندی فرمایشات بشه. بفرمایید خانم نوروزی.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
ما هر چیزی رو نمیتونیم توضیح بدیم، شاید این علم متافیزیک باشه، مادی نباشه که ما بخواییم توی این حواس پنجگانه باشه بر اساس این حواس پنجگانه رو بشنویم.
خانم نوروزی، امام زمان ماده است یا فراماده؟ جسم امام زمان ماده است یا فراماده است؟
ماده است.
خیلی خوب. مکانیزم مادی تیول عرض چیه؟
علمش در اختیار ما نیست.
خیلی. اول به من یه سوال تو پرانتز پاسخ بدین. خانم نوروزی، به نظر شما من استعداد خوبی برای به چالش انداختن ذهن مخاطب دارم؟
بله.
خوب بود الان این تیکه که
فوق‌العاده است استاد.
نه، این همه تعریف رو نمیخواستم، ولی میخواستم ببینم شد یا نه. ببینید بزرگواران، من نیمی از جواب را در خود سوال قرار دادم و به عبارتی گفتم ما چرا باور داریم به چیزی به نام تیل ارز و چیزهای دیگری که مکانیزمش رو الان اگه ازم بپرسن نمیتونیم توضیح بدیم. به جهت اینکه ما با باوری عقلانی در خانه مکتب وحی زانو زده این و با باور به اینکه مکتب وحی سخنی به خطا نمیگوید اون رو پذیرفته ایم. حالا گاهی شواهدی هم حضرات معصومین بر افراد آشکار کردند، در زمان پیغمبر بوده، در زمان دیگر ائمه هدا علیهم السلام هم گاهی بوده است، در زمان امام زمان هم بوده است. یعنی حضرت کسانی را به تجربه تیل ارض نائل فرمودند. این بخشی از جواب است که ما هم بر اساس منبع وحی، هم گزارشات افرادی که کذب در گفتار همشون غیر قابل پذیرشه، هر کدوم در یه جایی یه تجربه‌ای داشتن، تجربهشون نقل کردن، اصلا اینا با هم ارتباطی نداشتن. یعنی اینجوری نبوده که همشون توی ساختمون بودن با هم قرار گذاشتن اومدن بیرون دارن یه گزارش میدن. یکی مال سال 140 بوده، یکی مال سال 57 هجری قمری بوده، یکی مال 10 سال پیش بوده، یکی مال هر کسی مال یه زمان بوده و نوع تجربهش هم با یکی از حضرات معصومین یا با یکی از اولیاء الهی بوده است که به امر و اجازه اون حجت خدا رخ داده. پس نیمی از پاسخ همون بود که همونجا عرض کردم، گفتم بله درسته، ما بر اساس منبع وحی و با تکمیل جمله شواهد متعدد تاریخی که نمیتوانیم همش رو نقض کنیم، حتی اگه یکیش رو نقض بکنیم، این اصل رو میپذیریم. اما نیم دیگر جواب رو که من در خود سوال گنجاندم این بود که بزرگواران خیلی محکم جدی توانمندانه میفرمایید نمیدانیم، اما تحقیقات علمی مثل تئوری ام، تحقیقات علمی مثل بحث کرمچاله ها در نظام علم و فیزیک به ما میگوید این امور غیر عقلانی نیست، استبعاد عقلی ندارد، ولی ما نمیتوانیم بگیم این همان است. بحث کرمچاله ها رو یه بار اشاره کردم، یادتونه؟ اگه کسی یادشه بگه. آبا جان یه آب خنک رو من بده. یا اگر کسی در فیزیک خوانده است بگه.
من متاسفانه راجب اون که شما فرمودیم چیزی یادم نمیاد، ولی خب یه فیلمی رو دیدم راجب کرمچاله ها که توی فیزیک هم اثبات شده به اسم اینترستلر، که این نشون میده که چطور چه توی کرمچاله ها چه اتفاقاتی میفته و خلق وجود داره.
میتونید یه جوری بگید که مثلا ارتباطش با بحث ما روشن باشه؟
ببینید مثلا من از اون فیلم واقعا به این نتیجه رسیدم که این فیلم و خیلی هم گزارشاتش درست بود و از این نظر که با علم فیزیک سازگاری داشت این فیلم، و این رو واقعا عمر امام مثلا به اثبات میرسه، یعنی چون که الان سنشون اینقدره با توجه به این فیلم. حالا منظورم این که این رو میشد اثبات کرد.
تو بحث تیول عرض چی؟
دقیقا همینطوره، توی تیول عرض هم به همین شکلی. حالا اون هم به خاطر اینکه اون قدرت رو دارن که با توجه به اینکه اون قوانینی که اینشتین مثلا گفته تو فیزیک اثبات شده، مسئله نور، مسئله باستاقایی که نور از خودش نشون میده، حرکاتی که نور داره، و یکی هم برمیگرده به کوانتوم فیزیک که
آفرین
الان داره خیلی راجبش صحبت میشه و خیلی حرفای زیادی داره.
پس بذارید من میانه صحبت شما جسارتا بپرم تا اینو اتصالشو برقرار کنم که مخاطب گیج نشه که مثلا ما داریم راجبه یه چیزی صحبت میکنیم الان نفهمیدیم چی شد. ببینید ما داریم میگیم با استفاده از یافته های علم امروز و چه بسا یافته های علم فردا اگر حضرت تشریف نیاورده بودن، تلاش ها و دست پا زدن های بشر برای کشف قوانین بیشتری از نظام عالم، چون ما همه تلاش هایی که میکنیم در راستای کشف قوانینی است که خدا برای عالم قرار داده، یعنی اصلا درش بی خدایی معنا نداره. اینا که میرسن به این که چون این قوانین هست پس خدا نیست، اینا نشانه جهلشونه، خیلی پرتن. یعنی ما همه تلاش هایی داریم میکنیم این مکانیزم تکوینی که خدا در عالم قرار داده رو کشف کنیم. امروز یکیشو کشف میکنیم، 100 سال میگذره دومیشو کشف میکنیم. ما با استفاده از این عناوین، از این یافته ها میفهمیم استبعاد عقلی وجود نداره، ولی نمیتوانیم بگیم این همونه. مثلا حالا من اگر تونستم تو زمان استراحت انشالله این فایل تصویری رو که داشتم قبلا پیدا بکنم خدمتتون نمایش بدم، مثلا بشر میگه من با یافتن یک راه‌های میانبری میتوانم فاصله مثلا یک ساعته رو تبدیل به یک دقیقه کنم. ما میگیم بزرگوار ما مکانیزم تیل ارز را بگید، نمیفهمیم. اما این مکانیزم های کشف شده توسط بشر نشان میدهد که این موضوع اعتقادی آمده در قرآن و روایات، جمله بعدیش استبعاد عقلی نداره. پس من عرضه که تا اینجا داشتیم یه جنبندی بکنم، یه استراحت بدیم، من ببینم اگر بتونم الان براتون بخش از فیلم رو نشون بدم او رو نشون بدم. یه مقداری هم از این کتاب جزیره خضرا میخواستم براتون بخونم، حالا اون رو هم انشالله اگه بشه براتون عرض میکنم. اب نداره یه خورده اینجا ها معطل میشیم دیگه، ولی عوضش یه خورده ماهیگیری دستمون میاد. یعنی میشد اصلا ما از کنار این رد چیم، بگیم آقا مثلا جزیره خضرا یه جزیره است و اینا، حالا یه همچه حکایتی هم شده روشن رد میشیم. ولی این چالش ها برای اینه که ذهنها درگیر بشه، توان پاسخگویی به شبهات بالا بره و ما بتونیم خیلی محکمتر از پیش راجع به مبانی اعتقادیمون سخن بگیم. سوال چی بود؟ آقا مکانیزم مادی تیول ارزو تو یه بچه شیعه باورمند بگو. من میگم نمیدونم. اه شتو نمیدونی؟ خب خیلی چیز هست من نمیدونم. تو فکر من هم یه دونه نمیدونم؟ من تازه بعد از گذشت 118 جلسه مباحث پیرامون امام زمان سلام الله علیه فهمیدم که اصلا من امام زمان نمیشناختم. تو چی میگی؟ فکر میکنم حالا مثلا من الان اگر دیپلممو گرفتم یعنی امام زمان میشناختم، اگه دکترای الهیات دارم یعنی الان امام زمان میشناسم، دکترای قرآن و حدیث دارم یعنی امام زمان میشناسم. چی فکر کردی؟ من تازه فهمیدم، هیچی نمیفهمم از امام زمان، از مقام امام زمان هیچ نمیفهمم. به تعبیر حضرت رضا سلام الله علیه عقلا، حالا من که عاقل نیستم دور از جون شما، عقلا عقلاشون رو بذارن رو هم دیگه مقام امامت رو نمیفهمن. تو فکر کردی حالا من همه چیز رو باید بفهمم؟ خاله جون، عمو جان، پسرم، دخترم؟ اما تلاش های علمی بشر، بشر ناتوان، بشری که یک ویروسی که میگن این ویروسی که عالم رو اینگونه متحیر کرده و زمین زده، همه رو جمع کنید توی قاشق چایخوری جمع میشه، دنیا رو فلج کرده. تلاش های این بشر درمانده نشان میدهد خیلی چیزها در عالم هست که ممکنه. پس رفع استبعاد عقلی میکند، عقلا نمیشه باید اونو انکار کرد به دلایل علمی. ولی اینکه آیا مکانیزم تیول ارز حضرت هم همینطوره، من نمیدونم. کی میدونه؟ خدا، خود امام زمان سلام الله علیه. اما هر چیزی رو که نمیفهمیم مگه میتونی انکار کنی؟ این خلاصه رو داشته باشید، یه چند دقیقه استراحت بفرمایید، جلسه رو با انشالله اگه بتونم اون مطلب رو پیدا بکنم با پخش اون مطلب انشالله آغاز میکنیم.
استاد ببخشید.
هم بفرمایید. سلام علیکم.
سلام باشید. من یه مثال میزنم، حالا نمیدونم، میخوام ببینم این از نظر شما میتونیم اینو به عنوان یه مثال از تیول ارز بگیم. مثلا اگه ما روی یه کاغذ دو تا نقطه بذاریم، وقتی میخوایم فکر کنیم از این نقطه یک میخوایم بریم به نقطه دو، تصورمون اینه که باید روی کاغذ اون مسیر طی بشه به صورت طبیعی. حالا ما میتونیم اینو، حالا با شما مکانیزم، این کاغذ رو برداریم تا کنیم، این دو تا نقطه میفته رو هم، طی کردن این فاصله میشه یه چیزی یعنی جدا از اون راه طبیعیش. حالا این تیول ارز رو اینجوری میتونیم ما مثلا تعبیرش کنیم؟
اگر شما بخواید بگید تیول ارز اینه، من میگم از کجا میدونی؟ ولی اگه بگید ممکنه اینجوری هم باشه، میگم تو فیلمی که خدمتتون نشون میدم ان شاء الله همین به صورت علمی توضیح داده شده.
بله.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.